شب قد این تو و این طره مویش آن ای شب قدر این تو و این طره مویش ای خلق خدا روی بیارید به سویش این باب کرم باب دعا باب مراد است والله جواد است جواد است جواد است والله جواد است جواد است جواد است فضا باد مبارک میلاد جواد ابن رضا باد مبارک میلاد جواد ابن رضا باد مبارک.
بله، ولادت با سرسعادت امام جواد الائمه علیه السلام رو به یکایک شما تبریک عرض میکنم. این عید فرخنده انشالله بر همگان خجسته و فرخنده باد. و اما حالا درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و آغاز می کنم جلسه 374 درس مثنوی رو و می خوانم غزل شماره 295 از گزیده غزلیات شمس رو به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی در آغاز این جلسه. آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، آینه صبوح را ترجمه شبانه کن، ای پدر نشاط نو بر رگ جان ما برو، جان فلک نمای شو و از دو جهان کرانه کن، ای خردم شکار تو تیر زدن شعار تو، شست دلم به دست کن جان مرا نشانه کن، خیز کلاه کج بنه و از همه دام ها بجه، بر رخ روح بوسه ده زلف نشاط شانه کن، خیز بر آسمان برا با ملکان شعا و شنا، مقعد صدق اندرا خدمت آن ستانه کن، چون که خیال خوب او خانه گرفت در دلت، چون تو خیال گشته ای در دل و عقل خانه کن، هست دو تشت در یکی آتش و آن دگر زر، آتش اختیار کن دست در آن میانه کن، شو چو کلیم هین نظر تا نکنی به تشت زر، آتش گیر در دهان لب وطن زبانه کن، شش جهت است این وطن قبله در او یکی مجو، بی وطنیست قبله گه در عدم آشیانه کن، کهنگر است این زمان عمر ابد مجو در آن، مرتع عمر خلد را خارج این زمانه کن، هست زبان برون در حلقه در چه می شوی؟ در بشکن به جان تو سوی روان روانه کن. یک غزلی است که متفاوت از سایر غزلها و معانی سرکشی داره، یک سبکی غیر از سبک بیشتر غزلها داره، یه قدری انسان رو یاد غزلهای بیدل میاندازه. خیلی ها راجع به این غزل بحث کردند که معنای این کلمات چیه، آینه صبور رو ترجمه شبانه کردن یعنی چه. به هر حال از اون غزل‌های پر افت و خیز و پر تلاطم معنایی مولاناست که ما چون بنای شرح در غزل‌ها رو نداریم به همین خواندن اکتفا می‌کنیم. در مثنوی در داستانی بودیم که مولانا با این عنوان شروع کرده بود، قصه اهل سبا و حماقت ایشان و اثر نا کردن نصیحت انبیا در احمقان. تا بیت این داستان از بیت 2600 شروع میشه. ما خوانده بودیم تا بیت 2627. خلاصه این است که دوباره بر میگرده به داستان مردم سبا که قبلنم گفته بود که مردمی بودن غرق در ناز و نعمت و آسایش و فراخی و شکر نعمت رو به جا نیاوردند، اون نعمت از اونها گرفته شد. مولانا در ابتدای این داستان یک افسانه کودکانه ای رو میاره و میگوید که در این افسانه های کودکان حقایقی نهفته است. مهم این است که ما اون حقایق رو بفهمیم. کودکان افسانه ها می آورند، درج در افسانه شان بس سر و پند. حالا داستانی که از داستان های کودکان میاره داستان یک شهریه که خیلی بزرگ بوده ولی اندازه یه پیاز بوده و مردم شهرم زیاد بودن ولی سه نفر بیشتر نبودن. این سه نفرم یکیشون کور دوربین بوده، کوری بوده که خیلی چشم نیرومندی داشته، یکیم یک کر تیز شنوی بوده، کر بوده ولی خیلی مدعی بوده که شنواست، یکیم یه آدم برهنه بوده که خیلی نگران جامه های بلند و فاخر خودش بوده و اینا. اون کوره دائم خبر از یک لشکری که داره میاد میداده، اون کره دائم میگفته منم هیاهوشونو میشنوم، اون لخت و اورم میگفته که وای اگه بیان لباس های من چی میشه، نمیدونم نکنه وقت لباس گردی به لباس من بنشینه. همه اینا تناقض‌آمیزه، جور با هم در نمیاد. چطور ممکنه آدم کور باشه، دوربین باشه، کر باشه، انقدر گوشش تیز باشه، لخت باشه ولی دلش شوره اینو بزنه که لباساش خاکی نشه؟ مثلا به قول فرنگی ها پر از پارادوکس این داستان. مولانا این رو میگه و بعد میگه اینا به یه مرغی رسیدن، اون مرغه مثلا هیچی نداشت جز استخون مثلا لیسیده، هیچی گوشتی نداشت ولی خوردن و چاق شدن بزرگ شدن. بعد همه اینا که بزرگ شدن با همه چاقی از شکاف یک دری همشون رد شدن رفتن. این عجایب از این داستان میگه، بعد رمزگشایی میکنه، شرح میده توی بخش دوم داستان. ما تا اینجا خونده بودیم، عنوان این بخش دوم هست شرح آن کور دوربین و آن کر تیز شنو و آن برهنه دراز دامن. ببینید همه اینا تناقض‌آمیز دیگه، کور دوربین، کر تیز شنو، برهنه دراز دامن. خب این معما گونه صحبت کردن احتیاج به شرح داره دیگه، مقصود چیه؟ همیشه گفتیم که مولانا قصه هاش مثل یک نمایش نامه است که در دو پرده اجرا میشه. پرده اول داستانی است مطابق فهم عامه، داستان معمولی. پرده دوم رازگشایی و رمزگشایی، راززدائی و رمزگشایی از اون داستان اول و نشون دادن اون جنبه درونی و باطنی و معنوی اون داستان و نتیجه گیری اخلاقی و عرفانی و انسانی و معنوی. حالا اینجا مولانا خیلی مشخص کرده این دو بخش رو، عنوان بخش دوم گذشته شرح آن کور دوربین و آن کر تیز شنو و آن برهنه دراز دامن. میگوید که کر عمل را دان، که مرگ ما شنید مرگ خود نشنید و نقل خود ندید. هرس نابیناست، بیند مو به مو عیب خلقان و بگوید کو به کو. عیب خود یک ذره چشم کور او، می نبیند گرچه هست او عیب جو. اور می ترسد که دامانش برند، دامن مرد برهنه کی درند. مرد دنیا مفلس است و ترسناک، هیچ او را نیست از دزدانش باک. او برهنه آمد و عریان رود، و از غم دزدش جگر خون می شود. خب حالا تا همین جا برگردیم و یک توضیحی بدیم. میگه که این کر که ما گفتیم، این همون آرزوهای ماست. ما انسانها همش توی خیالاتیم، آرزو میکنیم و آرزوهای دور و دراز داریم. این آرزوهای دور و دراز حواس ما رو پرت میکنه، از واقعیات غافل میشیم و حقایق نزدیک به خودمون رو، اونایی که مسلمه، نمیبینیم. یه چیزهای احتمالی خیلی مشکوک، خیلی بعید، حواس ما رو به خودش جلب میکنه و دنبال اونیم. ولی مسلمترین اموری که درش هیچ شکی نداریم از نظر ما پنهان میمونه، مثل خود مرگ. میگوید که انسانی که گرفتار آرزوهای دور و دراز میشه، این انسان مرگ خودش رو نمیشنوه، اما خیالات دور و دراز واسه 20 سال 30 سال دیگه، اگه چنین بشه، چنان میشه، فلان بشه، بهمان میشه، آدم تو این خیالاته، تو همین فکرها هست که ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. میگه مرگ دیگران رو میشنوه، هی هر روز دعوتش میکنن، ختم فلانی، تشییع جنازه فلانی، چهلم فلانی، مرگ ما رو میشنوه این آدم، اما مرگ خودش رو نمیشنوه. این کره دیگه، کریه که یه چیزایی رو میشنوه، یه چیزایی رو که حتما باید بشنوه و خیلی هم بهش نزدیکه اینا رو نمیشنوه. عمل اینه، عمل با الف، یعنی آرزو، خیالات اینطور غافلش کرده. کر عمل رادان که مرگ ما شنید، اما مرگ خود نشنید، مرگ خود نشنید و نقل خود ندید. نقل کردن یه معناش منتقل شدن از این دنیا به دنیای دیگه است. نقل خود ندید یعنی کوچ کردن خودش رو و رفتن از این جهان به جهان دیگر رو ندید. یا جور دیگه هم میتونیم معنا بکنیم، نقل خود ندید یعنی حکایت خودش رو ندید، داستان خودش رو ندید، نفهمید. این کره دیگه، این همون کره تیز شنوه. یه چیزایی رو خوب میشنوه، یه چیزایی رو که باید بشنوه نمیشنوه. اون نابینا چیه؟ اون نابینایی نتیجه حرسه. آدم حریص وضع اون نابینا رو پیدا میکنه. یا حالا میگه که چه عیبی داره اون. حرص نابیناست، بیند مو به مو عیب خلقان و بگوید کو به کو، عیب خود یک ذره چشم کور او می نبیند گرچه هست او عیب جو. میگه آقا این کور دوربین خود منم، خود شمایی. توی قصه بچه ها سرگردون نمون، این کور دوربین من و شما هستیم که یک موی رو در چشم دیگران تشخیص میدیم. یه خاری اگه تو چشم خودمون باشه اینو نمیبینیم، عیبای دیگران رو زیاد میبینیم اما عیب خودمون رو اصلا نمیبینیم. خب مولانا میخواد ما رو تربیت کنه دیگه، میگه شما چرا اینقدر در عیبجویی دیگران تیزبین هستید، دوربین هستید، دقیق هستید، دائم نشستید ببینید کی عیب داره، کی اشکال داره، هی سرزنش کنید و عیبجویی کنید. چطور شما که انقدر با دقت عیب دیگران رو میبینید عیب خودتون رو نمیبینید؟ چطور این اتفاق میفته که اون که نزدیک به شماست خود شمایی، چطور عیب خودتو نمیبینی؟ حرص نابیناست، بیند مو به مو عیب خلقان، یعنی موشکافی میکنه در عیب جویی خلق بندگان خدا، بگوید کو به کو. بعد بلنگو دست میگیره را میفته از این محله به اون محله، به اطلاع همه میرسونه، غیبت هم میکنه، عیب مردم رو میگه. اما این آدمی که دورها رو اینقدر دقیق میبینه، عیب خود یک ذره چشم کور او مینبیند گرچه هست او عیب جو. با همه تخصصی که در عیب جویی داره عیب خودش رو نمیبینه. واقعا هم ما نباید این شعرها رو بخونیم و رد بشیم، ما نباید دلمون رو خوش کنیم به اینکه معنی این شعرها رو فهمیدیم، دور هم جلسه کردیم، نشستیم و گفتیم و برخواستیم، پی مصلحت مجلس آراستیم. اینی که فایده نداره. یعنی منی که دارم این حرف رو میزنم، اول باید از خودم بپرسم که من چقدر عیبای خودم رو میبینم، چقدر خودم رو تربیت میکنم، چقدر خودم از خودم عیب جویی میکنم. یعنی باید نتیجه این حرفا این باشه. مولانا هم برای این اینا رو گفته که ماها یه تکونی بخوریم. حالا میره سراغ اون سومی، اون لخت و عوری که نگران دامنش بوده و جامش بوده. اور می ترسد که دامانش برند. دامن مرد برهنه کی درند؟ اینم تناقض تو کار این آدم برهنه است. می ترسه دامنش پاره بشه. ولی مرد برهنه دامن نداره که پاره بشه. حالا این رمز چیه؟ این برهنه علامت چیه؟ مرد دنیا، یعنی آدم دنیا طلب، آدم دنیا پرست، مفلس است و ترسناک، هیچ او را نیست از دزدانش باک. این هیچ او را نیست باید وصل به مصرع اول خونده بشه، نه اینکه بگیم که او را هیچ از دزدان باک نیست. نه، اتفاقا خیلی هم از دزدان باک داره. هیچ او را نیست یعنی هیچی نداره. مرد دنیا مفلسه، ترسناکه، یعنی نگرانه. اینجا ترسناک رو به معنای وحشت انگیز نباید بفهمیم، به معنای ترسان باید بفهمیم، یعنی در حال ترسه، نگرانه. هیچ او را نیست یعنی هیچی نداره، ولی خیلی دل شور دزدا رو میزنه. او برهنه آمد و عریان رود. همونطور که برهنه به دنیا میاد، برهنه هم از دنیا میره. اما این آدمی که با دست خالی از دنیا میره، حالا و از غم دزدش جگر خون میشود. این آدم به شدت نگران دزده که نبادا مال و اموال او رو بدزده، در حالی که اصلا چیزی نداره. یعنی هیچ کدوم این مال و اموالی که او داره واقعا مالکیت حقیقی نیست. این میگه همه چیه من، خونه من، ماشین من، پول من، مقام من، چیه من، چیه من، چیه من. اما حالا این من در اختیار خودش هست؟ این چی چیه من، خونه من، پول من، اینایی که همه به من اضافه میکنه، خود اون من، خود اون من در اختیار کیه؟ تو صاحب این من خودت هستی که حالا بقیه چیزا رو به این من هی وصل میکنی؟ وقت مرگش که بود صد نوه پیش، خنده آید جانش را زین ترس خیش. موقعی که مرگش فرا میرسه، دوربرش همه دارن شیون میکنن، وقت مرگش که بود صد نوه پیش، اطرافش صد جور شیون و واویلاست، خودش که نگاه میکنه به این زندگی و به این عمری که گذرونده و فکر میکرده که مالک چه چیزاییه و چقدر دارایی داره و فلان اینا، بعد میبینه که هیچی نداره. او خندش میگیره، یعنی خودش رو مسخره میکنه که من یه عمری میترسیدم که نبادا بیان مال اموال من ببرن. حالا کو مال اموال؟ کدوم مال اموال؟ الان که دارم میرم چی دارم با خودم میبرم؟ خودش خندش میگیره از این وضع خودش. یعنی مولانا میخواد بگه که اون کسی که دنیا طلبه، اون در حقیقت برهنه است و تصور میکنه که جامه بر تن داره، ولی چیزی نداره، منتها در اشتباه که مثل آدم لختی میمونه که هی کنار لباس شد میخواد جمع و جور کنه و هی به دنباله دامنش نگاه میکنه و به نمیدونم یقش نگاه میکنه، و در حالی که واقعیت اینه که اینا هیچ کدوم لباسی نیست به تن این. وقت مرگش که بود صد نوه پیش، خنده آید جانش را زین ترس خیش. آن زمان داند غنی کش نیست زر، هم زکی داند که بود او بی هنر. میگه موقع مرگ آدم ثروتمند متوجه میشه که مفلسه، زر نداره، هیچی نداره، هیچ فایده نداره. شما دیدید این آدم های ثروتمند معروف درجه یک رو که وقتی مرگشون فرا میرسه در بیمارستان روی تخت هستن، هیچ کاری برای اینا نمیشه کرد. من آدم های دیدم در زندگی که اینا به اندازه یه مملکت اروپایی ملک داشتن در ایران، ثروتشون، تجارتشون، پولشون. وقتی در بیمارستان بودن روزی یک بار پزشکان اطلاعیه پزشکی میدادن از حال اون طرف، ولی هیچ کدوم اونا به دردش نخورد، هیچ کدوم به دردش نخورد. آن زمان داند غنی کش نیست زر، کش یعنی که او را، یعنی زری نداره، هیچی نداره. هم زکی داند که بود او بی هنر. زکی یعنی آدم هوشیار، تیز هوش. آدمایی هم که خیلی حسابگرن، خیلی صاحب ذکا و هوش میدونن خودشونو، اون موقع میفهمن که هیچ کارن، بی هنرن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. حالا مثال میزنه، میگه مثال ما شبیه چیه؟ شبیه یه کودکیه. چون کنار کودکی پر از سفال، کو بران لرزان بود چون رب مال. گر ستانی پارهی گریان شود، پاره گر بازش دهی خندان شود. چون نباشد طفل را دانش دسار، گریه و خندش ندارد اعتبار. میگه بچه ها رو دیدید میرن کوزه شکسته جمع میکنن، کوزه ها وقتی میشکسته قدیم اینا رو میریختن دور، حالا بچه ها میرن این سفالا رو جمع میکنن دور خودشون میچینن و مثل یه ثروتمندی که رب ماله، یعنی صاحب ثروت، این نگران این اموال خودشه، کوزه شکسته ها رو، سفال پاره ها رو دور خودش جمع کرده و انگار که یک تجارت خونه ای داره و خیلی دلش شور میزنه، لرزان دلش، نگرانه، مثل سرمایه دارا. رب مال یعنی سرمایه دار. کو بران لرزان بود چون رب ما. گر ستانی پاره ای گریان شود، اگه بری یه تیکه از این سفالا رو برداری این اشکش در میاد، گریه میکنه. حالا اگر بهش پس بدی میخنده. خوشحال میشه. این درست حال ماهاست تو دنیا.